در دو دهه گذشته در جنگ باقی مانده، اما اکنون که درباره وضعیت سیاسی افغانستان اظهار نظر می کند و با مسائل مهم برخورد عادی می کند، یا اینکه وضعیت در حال مهار شدن است و یا هم آقای حکمتیار با کمبود اطلاعات مواجه است.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، سر ساعت هستیم و همکارم شکفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت.
انتظار می رود که افغانستان بخشی از اجندای نشست سه جانبه وزیران خارجه و دفاع ناتو باشد. وزارت دفاع افغانستان می گوید در عملیات نیروهای کماندو بر یک زندان طالبان در شهر قندوز دست کم 4 زندانی آزاد شدند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که نزدیک 9% جمعیت این کشور به شمول زنان از تنباکو استفاده می کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه سوم ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد سیاست مداران ارشد در اروپا به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان جاسوسی کرده. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که از اشتراک کننده های جلسه سران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 میخواهد تا در مورد پاسپورت واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
بخواهیم.
بحث این هفته،
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدین. اتحادیه اروپا میگوید که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به مأموریت خود ادامه میدهد. توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که پالیسی و مأموریت این اتحادیه در افغانستان تغییر نمی کند، ولی شرایط تغییر می کند. از سوی دیگر آمریکا چند روز پیش اعلان کرد که کمک نظامی سالانه خود با افغانستان را $300 میلیون افزایش می دهد و سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک می کند. مهمانان خود دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی در اروپا، و همچنین جنرال زاهر عظیمی، سابق سخنگوی وزارت دفاع را با خود در تلفن داریم. با مهمانان خود خوش آمدید می گوییم. اول از مسائل سیاسی شروع میکنیم. دکتر صاحب فرهادی، این پیام اتحادیه اروپا که همکاری خود در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی ادامه میده، در این برهه از زمان چی معنا داره و چی پیام است؟ بفرمایید.
سلام و احترام به شما و به آقای عظیمی و به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. اتحادیه اروپا کمک‌هایش بیشترینش کمک‌های بشری می باشد. در حقیقت در سال‌های پسین نقش اتحادیه اروپا ای بوده که کمک‌های بشری بکنه به افغانستان از راه سازمان جهانی بهداشت، از راه سازمان مهاجرین و غیره. و در افغانستان متاسفانه که خدا کنه اوتور نشه، اما اگر ناامنی بیایه، خطر از این است که تعداد بی جا شدگان بسیار زیادتر شوه در داخل کشور، و اتحادیه اروپا آمادگی گرفته برای از این که بر از اونا خیمه و جایداد و غذا و این چیزا تهیه کنه. فعلا کمک های بیشترین اتحادیه اروپا به این معطوف است. دیگر کمک هایشان برای NGO ها و اینا حتما کمتر میشن.
دکتر صاحب، اتحادیه اروپا یک مکانیزم داره به نام اداره سیاست خارجی که عموما مسائل سیاست خارجی را دنبال میکنم. علاوه بر از این کدام وسایل و ابزار داره که به خاطر پیشرفت پروسه صلح از او کار بگیره و فشار وارد کنه؟
خب اتحادیه اروپا بسیار اعتقاد به ملل متحد داره. هیچ وقت نمیخواد که خود در جای ملل متحد قرار بده، در حالی که مثلا پروسه صلح افغانستان که با طالبان مذاکره شد تا وقتی که امضا شد با طالبان در فوریه 2020 ملل متحد در یک گوشه نگه داشته شده بود و اتحادیه اروپا از این خوشنود نبود. در آینده هم آقای جوزف بورل که آمر سیاست خارجی اروپا است در حقیقت صدای خود وصل میکنه به صدایی که از ملل متحد بیاید در مسئله صلح افغانستان. این خوب است، اما باید یک اشاره کوتاه کنیم که در افریقا بعض پروسه های صلح سالها جریان داشته و اتحادیه اروپا به جز اعلامیه و چیز دیگه کردن نمیتونه، یعنی که بعد از خروج قشون خارجی از افغانستان اعلامیه ها زیادتر میشه، اما کار اصلی در خود میدان جنگ است و صلح افغانستان با پاکستان است.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب. عظیمی را با خود داریم. جنرال صاحب بسیار مانده نباشین. جنرال صاحب، در وقتی که شما بودین در وزارت دفاع اصمن با اتحادیه اروپا هم تعاملات داشتین، نقش شانه چطور ارزیابی میکنین در کمک با افغانستان؟
به نام خدا، سلام به شما، درود و مهر به شنونده های عزیزتان، مخصوصا دوست عزیزم جناب دکتر صاحب روادی. همونطوری که دکتر صاحب اشاره کردن، در موقعی که ما با وزارت دفاع بودم، علاوه بر مسائلی که دکتر صاحب اشاره کردن، در قسمت تعلیم و تربیت پلیس تا حد حمایت های مالی و لوجستیکی و در قسمت آموزش و مشورهی برای اردوی ملی افغانستان شرکت داشتند. البته که در زمانی که حضورشان گسترده‌تر بود، یعنی قبل از 2014 در جنگ هم عملا شرکت داشتند. بعد از 2014 شرکتشان در جنگ محدود شد، یا بگویی دیگه میتونیم بگیم
جنرال صاحب
ختم شد.
جنرال
صاحب، ما
از اتحادیه اروپا، صحبت ما از اتحادیه اروپا است، اونا چطور در جنگ اشتراک داشتن؟
خب بحث ما هم در اتحادیه اروپا است،
یعنی هدفتون کشورهای اتحادیه اروپا بود؟
اروپا صحبت
کشورهای، یعنی کشورهای اتحادیه اروپا باعث کشور بفرمایید.
سوال تنها کمپانی چپریت کنم، مگ منظورم اتحادیه اروپا و کشورهایی که مربوط به جامعه اروپا می باشند. قبل از 2014 در مناطق مختلفی نیروهایشان مفتقر بود، به طور مثال ایتالیا در عراق، اسپانیا در بادقیس و یا فرانسه در اطراف کابل. نیروهای از اینا عملا تا سال 2014 در جنگ شرکت داشتند. بعد از 2014 کارشان خلاصه شد به مشوردهی آموزش هم به پلیس هم بردوی ملی، اما در قسمت منابع باز منابع بیشتر به پلیس ملی استعمال میکردن که مربوط به جامعه اروپا میشد. در حال حاضر هم جامعه اروپا هنوز هم اعضای ناتو که هستن، در قسمت مشوردهی و در قسمت آموزش همراه اردوی ملی همکاری دارند. آقای جوزف ویل هم گفتن که حضور ما، یعنی ما برداشتم از حضور نمیفهمم که منظورشان حمایت بعد از خروج بود یا میشه تعبیر دیگه هم در اون داشته باشیم. واضح صحبت نکردن، تنها از واجه حضور استفاده کردن.
نه اتو گفتن
از دید ما حضور میتونه،
ما دقیقا امو سخنانش برای شما کد میکنم و گفته که در حالی که نیروها خارج میشن، البته از اظهارات توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان است، او گفته در حالی که نیروها خارج میشن، نیت ما ایست که در افغانستان باقی میمانیم. پالیسی ما تغییر نکرده، ماموریت ما تغییر نکرده، تعهدات ما با مردم افغانستان تغییر نکرده، ولی شرایط تغییر میکنه. و همچنین گفته که ما باید خود را با تغییرات عیار بسازیم تا تعاملات و برآورده ساختن تعهدات خود در شرایط نسبتا جدید را ادامه بدیم. این گپ آقای توماس نیکلسن است که دیروز گفته
با... بعدی روشندتر
بفرمایید، ادامه بدیم.
باید روشندتر بشه که منظور از عدی حضور چی هست یا عدی مانند چی هست. آیا همونطور که دکتر صاحب اشاره کردن بحث کمک های بشر دوستانه هست یا نه، یا حضور فیزیکی هم باقی خواهد موند؟ چون در امی اواخر بحث حضور فیزیکی یک تعداد امریکایی‌ها در افغانستان مطرح شده، حدود 600 نفر ما ای رو باید بیشتر واضح بسازن تا حتی بیشتر و بهتر روی از او تفسره کنیم. اما در واقع در همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، اتحادیه اروپا در قسمت مشاوره‌دهی، آموزش، همراه اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان همکاری دارن و طوری که من اطلاع دارم تا زمان خود فامیلی همکاری ادامه خواهد داشت.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب فرهادی، اتحادیه اروپا طوری که ما میدانیم خودش کدام بخش خاصی نداره، در قسمت آموزش دهی و همیشه کمک های خود از طریق اعضای خود میکنه. همچنین اتحادیه اروپا و خصوصا پالیسی خارجیش در این اواخر، در سالهای اخیر مورد انتقاد هم قرار گرفته در شمال افریقا و در شرق میانه در برخورد با مسائل چون سوریه و از این گپا. مثلا در سوریه میگن که در اول نقشش مؤثر بود و در مراحل بعدی فقط محدود شد به کمک‌های بشری. شما چی میکنین، چه فکر میکنین که در آینده نقش اتحادیه اروپا به چه نحوی ادامه خواهد یافت؟
خب زیادتر کمک بشری. در حقیقت جنرال صاحب که اشاره کردن که یک تعداد قشون خارجی در افغانستان میمانه، او 600 نفره که میمانه از امریکایی‌ها تنها برای حفاظت سفارت خودشان است، بیرون از سفارت نمیبرند و امرای ترکیه مذاکرات در جریان است که اگر اونا یک تعداد عساکر خود بگذارن با حیث عضو ناتو که فقط میدان هوایی حامد کرزی مسئول باشه برای اینکه دیپلمات‌ها رفت آمد کرده به تانان ایگپا، در صورتی که ترکیه نباشه باز امکان داره که بعض سفارت‌های کشورهای اروپایی هم بسته شود. اما اگر ترکیه قبول کنه که باشه که میدان هوایی را مسئول بسازه، این سفارت‌ها امکان داره که در یک منطقه کلشان یک جای شوند و در اونجا باز امکان داره که سفارت هم باشه. اما در حقیقت تمام پلان‌هایی که اینا می‌سازن برای چند حالت مختلف است، به سناریوهای مختلف است، به سناریوهای بدترین است. مثلا استرالیا سفارت خود را که بسته کرد، سناریوی بدترین است. امید است که اوتور نشه در افغانستان، امید است که در حقیقت یک راهی پیدا شود که در طول مدت خشونت زیاد نشه و یک راه سیاسی پیدا شود، گرچه فورا پیدا نشه. اما در هر حالت فعلا هم که خارجیان نبرآمدن، اتحادیه اروپا و کشورهایش جمعاً 800 میلیون دلار سالانه به افغانستان کمک میکنند. شکایتشان همی بود که ما سال 800 میلیون کمک کردیم، تقریباً 10 میلیارد دلار. 10 میلیارد دلار اینا در این مدت مصرف کردن، اما صدایشان زیاد شنیده نشد در گفتمان صلح. امریکا ایره تنها با طالبان مذاکره کرد. به هر صورت آل امریکا گفته که ما حرفتان نمیشنویم، اما همون روزی که گفته که حرفتان نمیشنویم، رئیس جمهور امریکا باز شخصا تصمیم گرفت که بدون قید و شرط خارج میشیم. در حقیقت بین از اینا داد و گرفت دیگه است در دیگه مناطق، حال مسئله بلاروس است، مسئله اوکراین است، امکان داره که افغانستان.
دکتر صاحب ببخشید، من میخواستم امیر پرسان کنم که آیا اتحادیه اروپا یک سیاست و پالیسی جداگانه را در افغانستان دنبال میکنه از امریکا یا نه، در نقاط مهم با هم توافق نظر دارن؟
در مسئله افغانستان 100% باید توافق نظر داشته باشن، چینا باعث عضو ناتو آمدن و در زیر پوشش امنیتی امریکا آمدن و بدون پوشش امنیتی امریکا بوده هم نمیتونن در افغانستان. مثل که جرمنی گفته بود یک سال میباشیم، باز حال فهمیدیم که از امریکا کرده هم شاید زودتر براین. اما کمک اقتصادیشان دوام میافتن و امریکا برشان میگه که شما سهمتان کمک بشری و کمک اقتصادی است و اینا این سهم قبول میکنن. باز امریکا همراهشان در دیگر ممالک دیگر مراودات داره، من جمله ناتو.
یک چیزی که باید مسیس که کمک و حمایت اتحادیه اروپا از انتخابات اخیر بسیار آشکار بوده. برمیگردیم به موضوع دیگر برنامه و اویست که امریکا چند روز پیش اعلان کرد که کمک نظامی سالانه خود با افغانستان 300 میلیون دلار افزایش میده و سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک میکنه. این موضوع بیشتر ارتباط میگیره به جنرال صاحب عظیمی که در وزارت دفاع بودن. جنرال صاحب، راجع به افزایش این کمک و ماهیت این کمک ها شما چه نظر دارین؟ تا چه حد نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با پای خود استفاده کرده و تا چه حد به نظر شما امکان داره که افغانستان در مورد تمویل نظامی خود کفا شود و کی؟
خب شما همونطوری که اطلاع دارین اردوی افغانستان در واقع قوای مسلح افغانستان یعنی نیروهای امنیتی افغانستان از نظر منابع بیشتر وابسته به ایالات متحده آمریکا و کشورهای اعضای ناتو و کمک های خارجی می باشه. یک اردو عناصر اصلی از اون نفرات است، تعلیمات است، تجهیزات است و تأسیسات. این چهار عنصر هست که از لحاظ ساختار یک اردو حضور می سازه. اما اگر منابعی نداشته باشند خود به خود همه چیز خونسا میشه. به این خاطر اعلان 3.3 میلیارد دلار کمک میتونه یک خبر بسیار خوشی به اردوی افغانستان باشه که هم اعتماد نسبت به آن افزایش میده، هم تأثیری روی مورال نیروها و رهبری نیروهای امنیتی داره و از طرف دیگه یک خبری هم برای مخاطبین جنگ علیه نیروی اردوی افغانستان است که به اونا گفته میشه که ما به حمایت خود نه تنها در شعار و گفتار اعلامی ها بلکه در عمل از لحاظ منابع حمایت میکنیم. اردوی افغانستان از لحاظ تعلیمات و از لحاظ تجهیزات به خاطر جنگ‌های گوریلایی تجربه طولانی هم داره، آموزش بسیار پیشرفتی هم از طرف کشورهای پیشرفته جهان برای اردوها صورت گرفته. فلازه اگر از لحاظ منابع مشکلی نداشته باشن که در حال حاضر ندارن میتونن اوضاع را کنترل کنن. اما در کنار از این نگرانی اصلی برای اردوی افغانستان و قوای مسلح افغانستان پشت جبهشان است از لحاظ سیاسی. همیشه استراتژی‌های سیاسی فساد ملی فسادهای دیگه که در عرصه‌های سیاسی هست اینا تاثیر بسیار منفی میذارن.
جنرال صاحب
دولت افغانستان بتونه در این
ببخشید بسیار زیاد برمیگردیم به شما راجع به نحوه مصرف این کمک ها بحث مفصل را ادامه میدیم. از دکتر صاحب فرهادی میپرسیم که اعلان این کمک در این مرحله که تلاش های صلح هم ادامه داره، اگرچه گفتگوهای صلح دارای مدت طولانی دچار یک وقفه شده، اعلان این کمک نظامی چی مفهوم افاده میکنه؟ یکی دیگه ای که گفته میشه که امریکا در طول همی 20-15 سال گذشته که با افغانستان کمک نظامی کرده، اردو و نیروهای امنیتی افغانستان با پای خود استفاده کرده، در این وقت با پاکستان هم کمک داشته و گفته میشه که پاکستان از برخی از این کمک ها برای تجهیز و تمویل طالبان کار گرفته و جنگ ادامه یافته در افغانستان. بفرمایید.
خب اول با شما عرض کنم که امریکا تقریبا 80 تا 85 میلیارد دلار کمک نظامی کرده به افغانستان. با شما عرض کنم که کمک نظامی افغانستان سال 4 میلیارد دلار بود و سال گذشته وقتی که پامپیو در کابل سفر کرد و ملاقاتش با آقای غنی خوب تیر نشد، این 4 میلیارد 1 میلیاردش کم کرد، 3 میلیارد حال فقط 300 میلیون زیاد کردن. یعنی اینطور گفته میتونیم که 3 میلیارد و 300 میلیون یا ایست که اینطور گفته میتونیم که 4 میلیارد بود حال 3 میلیارد و 300 میلیون شده. خب اولی را بفهمیم. دوم بیشترین از این پول در افغانستان نمیه، قراردادهای میشه با کمپانی های امریکایی که خدمات را اجرا میکنن برای مسئول ساختن افغانستان و اما امریکا ایرا وزیر امی ماده بودجه باید است که راپور بده، درست؟
مثلا دکتر صاحب چه خدماتی را انجام میتن؟ مثلا حریم فضایی، تجهیزات؟
تجهیزات راجش برش بگویم امریکا برش بسیار مشکل است که بعد از خروج خود دیگر تجهیزات تازه به افغانستان بفرسته. از کدام را بفرسته؟
از رای هوایی نمیشه؟
نه خیر بگه بگرام خیلی کردن نه؟ تجهیزات مشکل میشه فرستادنش. اما معاش اردوی ملی را که بتن این بسیار چیز خوب است برای اینکه اردوی ملی باید است که تقریبا 300 تا 350 هزار نفر محاسبه کنه، گرچه که میشنویم که بعض عساکر معاشش به 5 ماه برش نرسیده اما اقلا به حکومت میتن. مردم باز میتونن از حکومت پرسان کنن که چرا ما شما با ما نرسیده، اما امریکا این پول میده.
دکتر صاحب من سوالم میخواستم باز از جنرال صاحب بپرسم، شما ادامه بدین بفرمایید.
دوم درباره پاکستان شما فرمودین، پاکستان در حقیقت گفت که تروریسم از افغانستان هم نشأت میکنه به طرف ما، و اینا در این مدت به امریکایا گفتن که در وزیرستان ما باید اگه عملیات کنیم. در اونجا 70,000 نفر لشکرکشی کردن و در اونجا مصرف خود از امریکایا گرفتن، و امریکایا هم با دست باز امرایشان مصرف کردن، به خاطر که هم در اونجا حملات درون داشتن اگر یاد شما باشه، پس پاکستانیا یک مذاکره کرده بودن امرایشان که اگر حملات میکنین در خاک ما و درون و ایگفا باید از که ما را پول بتین که عملات زمینی را ما خود ما کنیم، و او خاطر است که عملات زمینی پاکستان تمویل کردن امریکایا. بله امکان داره که یک قسمت از این پول به جیب جنرال ها رفته باشه، یک قسمتش به دیگه مقاصد استفاده داشته باشه، اما تا جایی که رسما فهمیده میشه ای است که این کمک نظامی رو باید برای پاکستان میکردن برای اینکه اونا هم به ضد تروریسم جنگ کنن. امروز هم گفت پاکستانی ها همی است که در حقیقت ما هم باید بازد توریسم جمع کنیم و هنوز هم ما را کمک کنیم. امکان داره که امریکا هنوز هم کمکشان کنه. او مربوط میشه به امریکا و پاکستان، به خاطر که رابط امریکا و پاکستان باز دیگر جوانب داره که امریکا نمیخواد که پاکستان کاملا در جیب چین داخل شود.
خب در این باره چی میگن که میگه یک بخش از این کمک ها را پاکستان گرفته و با طالبان افغان کمک کرده تجهیز و تمویل، حتی ویدیوهایی نشر شده که غنده های آموزش است در مناطق قبایل در اونجا دیده میشن که آموزش بسوی عالی برشان داده میشه، بیرق هایشون نصب است.
این ثبوت نداره، اگر یک ثبوت پیدا میشد باز مشکلات حل میشد برای پاکستانیا، و اینطور گپا زیاد زده شده، حتی در افغانستان گفته شده که قراردادیایی که در افغانستان تیل برای قشون ناتو انتقال میدادن باز طالبان هم رشوت میدادن که برایشان آسیب نرسانه. ثبوت نداره، اگر ثبوت داشته باشه باز امریکا پشت از این میگردن که قطع شود. اما بله خب طالبان خودشان هم منابع پولی خود دارن، از مواد مخدر، از مالی که میگیرن، از کامیون هایی که در حرکت هستن در داخل افغانستان، از معادنی که استخراج میشه به صورت غیر قانونی، و پاکستانی ها که طالبان حمایت کردن و در اونجا ظرفیت سازی کردن، او در جایی است که بسیار بهای کم و قیمت کم اینا را ظرفیت سازی کردن.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب عظیمی. طوری که در صحبت‌های دکتر صاحب فرهادی مطرح شد، نحوه مصرف ای کمک‌های هنگفت که سرازیر میشه کمک نظامی به افغانستان چه قسمی است؟ آیا ای کمک نظامی پول نقد است میآید به وزارت دفاع یا به وزارت مالیه؟ و شکایت‌های را ما داشتیم، البته دکتر صاحب فرهادی اشاره کردند، ما هم سربازا به رادیوی ما تلفن کردند که گاهی وقت اعاشه‌شان نرسیده، گاهی وقت تنخواهشان نرسیده، این مشکل چطور است؟ البته در سالهای اخیر کم شده. بفرمایید.
خب مشکل اساسی همین بود که تمام پولی که امریکایی‌ها کمک میکنن یک بخش مربوط به سلاح و تجهیزات و تأسیسات قراردادی اینا میشه که مستقیما از طرف خودشان صورت میگیره، و ما اطمینان داریم که این سلاح و این تجهیزات به مبلغ خریداری میکنن و بقدر از این پول کم میشه. اون که در طرف افغانستان پول ازی با وزارت دفاع به وزارت مالیه تفصیل پیدا میکنه، انتقال پیدا میکنه، و از طریق وزارت مالیه به وزارت دفاع تحت نظر خودشان مطرح میشه. در قوانین ایالات متحده امریکا طوری هست که شما هر چیزی که ایالات متحده امریکا برش داشته باشه از پول کمک از اون شما باید از خودت خریداری کنید. دور مثال حتی دیکتاتور دیریتور شما باید از ایالات متحده امریکا خریداری کنید یا بوده، در حال که همون تکیه دریشی یا بود در ساحه به منطقه به طور مثال چین یا کشورهای دیگه میتونید شما به 20% همون قیمت خریداری کنید. در قسمت موش که گگوی به شما تلفن های میامد من از اکران تعقیب میکردم، بیشتر مو صاحب مسائل چیز بود بایومتریک بود که امریکایی ها بسیار تاکید داشتن که بدون بایومتریک باید موش داده نشه، و گاهی وقتی که می بایمیدیک در مناطقی به تاخیر میفتاد، معاش هم به تاخیر میفتاد. در رسه تعدیم معاش کدام مشکلی وجود نداره، اما در مورد معلولین و شهدا هم پروسیجر اداری افغانستان بعد پراکنده و فاسد است که بعد وقتا ماها طول میکشه تا همو اسناد تکمیل بشه که بتانه باز وزارت دفاع به همو اساس همو اسناد مورسه اصلی کی است پول پرداخت کنه. نکته دیگه که اینجا قابل اشاره است که اگر امی بودجی که ایالات متحده آمریکا به اختیار افغانستان میگذاره 3.3 میلیارد که دکتر شب اشاره کردن قبلا 4 میلیارد بوده است، حتی 4 میلیارد هم بیشتر بود در طول سال، یک مقدار باز هم به صورت فوق العاده هم داده میشد که گاهی خور نزدیک به 5 هم میرساند. ای اگر مصرف از به گونه مستقل باشه تقریبا 50% مصارف پایین میآید. شما میتونین از بازار آزاد به اسمسای سلاح و تجهیزات دیگه مصارف خورد مثل روغنیات، مثل البسه، مثل آشه اینا ایره ما اکمال کنیم. در قسمت ما آشه هم که شما اشاره کردیم، خب فساد آشه برمیگرده به درون خود اردو به قدم های مختلف که در این قسمت هنوز هم مشکلاتی هست که در نقاط دوردست و خصوص در مناطق جنگی هنوز فساد در این عرصه وجود داره. اگر افغانستان بفهمه که امید بودجه اختیاری به دست داشته باشه که از طریق اختیاری خود امون صلاح و تجهیزات بخره، به طور مثال هلیکوپتر نیبدی که خود دولت افغانستان خریده بود از کشورهای بلوک شرق ثابت، تو هلیکوپتر نیبدی که امریکایی ها مستقیم از فدرشن روسیه خریدن تقریبا 67% قیمت های فرق داشت، 67% اینا گرانتر خریده بودن. دیگه اینا خدمات زیاد دارن. یک وقت یک قرارداد است، ابتدا خامو قرارداد باید امریکایی ها بگیره، قرارداد یک تجهیزات میمون، باید قرارداد امریکایی را باید میرن به یک کشور سوالی که مثل یا ترکیه یا این یا کشور دیگه، باید اون کشور سوم میره دوم میده به یک دست سوم و داخل افغانستان به یک کمپانی دیگه. وقتی که شما محاسبه میکنیم 60-70% پول بین را خود به خود به مصارف سود و فایده همی کمپینی ها میشه و چیزی که به داخل افغانستان مصرف میشه بین 40-30%
جنرال صاحب
اگر بودجه اختیار باشید
بفرمایید صحبتون را تکمیل کنید.
اگر بودجه اختیاری باشه و فساری هم در اون نباشه، حتی اردوی افغانستان با 3 میلیارد با 3.3 میلیون دلار نیت تنها که میتونه بودجه خود تامین کنه، بلکه در قسمت خرید سلاح از بازار آزاد هم میتونه در کنار از اقدام.
بسیار جا تشکر جنرال صاحب عظیمی، سابق سخنگوی وزارت دفاع، و دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم اروپا، در این بحث میزگرد با ما مهمان بودند. این بخش پروگرام در همین جا به پایان میرسد. تا هفته دیگر و بحث دیگر 25 دقیقه شما را به خداوند لایزال میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
ماه من امشب چرا پنهان شدی، جان من امشب بلای جان شدی، ماه من سیایی نران بر خود.